الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی از دوستان یه سوالی کرد، مندم که شاید برای خیلی ها جواب این خوب باشه. گفتم که حالا اول این جواب این سوال رو میدیم، هر وقت فرصت کردیم اون روایت رو ادامه میدیم. راجع به روزی بود، من یه مروری کردم آیات قرآن رو راجع به روزی. یه دسته آیات هست که می‌فرمایند که خدا فقط رازقه، هیچ که دیگه رازق نیست. مثل ان الله هو الرزاق، هم الف و لام در خبر مفید حصر، هم ضمیر فصل، تنها خود اوست رزاق. و زیاده، حالا یکی این آیه است، ولی مثلا لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، بچهاتون رو از ناداری نکشید. حالا کشتن یه وقت بقاءن، یه وقت خودوستن، اونم که بچه دار نمیشن به خاطر ترس از فقر، اونام مشمول این خطاب شاید باشن. یا آیه مبارکه هست که بیش از این که خدا رزاقه، اصلا می‌فرمایند وظیفه ماست و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. خدا میگه من بر خودم لازم میدونم که روزی بندگانمو بدم، روزی همه اونایی که احتیاج به روزی دارن بدم. برای اینکه خدا آفریده و شما اگه فرزند داشته باشید، در صددید که اگه از دستتون میاد به بهترین وجه زندگیشو تأمین کنید. حالا اگه ازدواجم کرده خودش درآمدی نداره، شما سعی میکنید همه مخارجشو بدید بالاخره زندگیش خوش باشه. خب خدای متعال که ارحم الراحمینه، یعنی از پدر مهربانتره، یقیناً برای بندش نمیخواد که نیازمند باشه، خودش رفع میکنه نیازش. ولقد کرمنا بنی آدم، میگه ما گرامی داشتیم بنی آدم رو، برای بنی آدم ارزش قائلیم. و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات، ما به اونها طیبات روزی کردیم. یا گاهی به صورت سوال، امن یبدا الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء و الارض، شما فکر میکنید کیه که روزی شما رو میده؟ اله مع الله، آیا کس دیگه هم هست؟ یا در یک آیه دیگه فابتغوا عند الله الرزق، رزق رو از خدا بخواهید. الله الذی خلقکم ثم رزقکم، یا قل من یرزقکم من السماوات والارض قل الله. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آیا یه خالقی غیر خدا هست که او روزی به شما بده از آسمان و زمین؟ هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا، تنها خود اوست که برای شما روزی میفرسته. الله الذي جعل لكم الارض قرارا، بعد داره و رزقكم من الطيبات، رزقكم از برین جعل، خداست که این زمین رو آرام قرار داده. شما رو وصورکم فاحسن صورکم، چهره های زیبا بهتون داده و رزقکم من الطیبات. خدا هست که به شما روزی داده از چیزای خوب. و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید و نخل باسقات لها طلع نزید. همه این میوه ها و درخت ها رو ما به وجود آوردیم، رزقن للعباد، به خاطر اینکه میخوایم روزی بدیم به بندگانمون. امن هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه، ای خدا نده میره سراغ کی؟ اینا همه تنبیه بر اینه که ما خدا رو فراموش نکنیم. خب یکی هم همون آیه بود که و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها که خوندیم. اصلا یه آیاتی هست که میفرماند خدا خیر الرازقینه، بهترین روزی رسانه هاست. یعنی هر جور شما فرض بکنید روزی رسانی را بهتر از خدا نمیتونید فرض کنید. قال و عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه من و رزقنا و انت خیر الرازقین. والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله له خیر الرازقین. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الراز. در بعضی آیات داره که یرزق من یشاء به غیر حساب، خدای متعال بی حساب به هر که بخواد میده. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. کفار براشون دنیا تزیین شده، خیلی در چشمشون جلوه داده شده، کار شیطان هم هست. و همین که دنیا در چشمشون جلوه داده شده و اهل مؤمنین هم اهل دنیا نیستن، اینا رو مسخره میکنن. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، در حالی که روزی که وقت اصلیه و این کاروان سرا کارش تمام میشه و این مسیر تمام میشه و سفر تمام میشه به مقصد میرسن افراد، اونجا معلوم میشه که کی برده. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. آیات دیگه ای هم هست مثل قول الله من مالک الملک تا میرسه و ترزق من تشاء بغیر حساب. یا مریم فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا تا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. در یه روایتی هست که اصحاب امام صادق علیه السلام اطراف حضرت بودن، خرمای خیلی نابی رو آوردن در محضر حضرت و حضرت تعارف کردن، همه میل کردن. بعد یکی از اینا گفت که ولتسالن یومئذن عن النعیم، حتما یه روزی میرسه که شما بازخواست خواهید شد از این نعمت، چون خیلی به نظرشون خرماه جلوه کرد. امام صادق طبق اون روایت فرمود که خدای متعال بزرگوارتره، اکرمو از این که یه روزی به بندش بده بعد ازش بازخواست بکنه، حساب ازش بکشه. شاید این یرزق من یشاء به غیر حساب هم همین باشه. تو فکر کردی نعمت یعنی این خورما، یعنی نعمت یعنی امور دنیایی، نعمت ولایت ما اهل بیت که ولتوس الون یوم ازن ان النعیم که قابل ذکره. این نعمتی است که شما از اون بازخواست میشید، از این چیزایی که خدا داده به حیوانات هم داده بازخواست نمیکنه. شدیداً اونجا در اون روایت داره که خدا بازخواست نمیکنه. یک مجموعه آیاتی داریم که می‌فرمان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا برای هر که بخواد روزی رو پهن میکنه، بسط میده، گسترده میکنه، روزیشو فراوان میکنه، هر که هم بخواد تنگ میگیره برش. این مثل همینه که ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، این معناش این نیست که همطور گتره‌ایه. از آیات قرآن به روشنی به دست میاد که کسی اهل تقوا باشه، خدای متعال روزیشو خوب میرسونه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، کسی تقوا داشته باشه خدای متعال تو هر مشکلی یه راهی براش باز میذاره، راه براش درست میکنه. دیشب آقای فاطمینی ها تو جلسه بعد از منبرشون میفرمودن که مرحوم آقای اسد عزیز طباطبایی فرزند مرحوم سید صاحب عروه که یک کتاب شناس خیلی قهاری بود، ایشون میگفت که علامه امینی برای من تعریف کرد، گفت برای کتابم، شاید هم القدیر بوده، کاغذ میخواستم، کاغذم باید خود مؤلف میرفت بغداد تو وزارتخونه مربوطه تقاضای کاغذ میکرد، من در حرم کاظمین علیهم السلام میگه برخورد کردم به مرحوم مظفر، مظفر سوال کرد خب برای چی اومدی، گفتم آره اومدم برای کاغذ، گفت آقا کاغذ شما که خیلی کاغذ میخواید، من برای یه کتاب به اندازه کف دست دو تا بند کاغذ خواستم ندادن، اینقدر اسیر میکنن. علامه امینی میره اونجا، همه جمعیت هم زیاد بودن، کسانی که از اطراف عراق همه شهرهای مختلف اومده بودن اونجا برای تقاضای کاغذ. نوبت آقای امینی که میشه، اون رئیس یه دفعه میاد از اتاق بیرون، یا آقا شما چقدر چه کار دارید؟ گفتم آره برای کاغذ میخوام. چقدر؟ 300 بند. میگه اینجا میخوایی تحویل بگیری یا خود نجف؟ آقای امینی میگه این که داره این درست حال میگه، میفرماید که بله نجف شما حواله کن، بفرستید برای مطبعت و زهرا. هیچ علامه امینی وقتی یعنی اونایی که بودن وقتی میدن این با علامه امینی اینطور برخورد کرد، میگن آقا ما یه بند میخواییم، دو بند میخواییم، پنج بند میخواییم، 300 بند شما یه دفعه به این دادی ولی به ما اینطور. گفت من وقتی ایشونو دیدم جوری بود که هر چی میخواست نمیتونستم بگم نه، کار خداست، چه بس اون یارو سنی هم باشه، حتی شیعه هم نبوده، شاید هم اصلا از اون چه میدونم افراد لا مذهبی که اسمشون شیعه است ولی عملا شیعه نیستن، مثل خیلی هایی که تو کشور خود ما هم هست، پابند نیستن به احکام خدای، نماز عادت کردن میخونن، روزم حتی میگیرن، ولی دلها دست کسی دیگه است. یجعل له مخرجا یعنی این خدای متعال تو هیچ مشکل نمذاره بمونن، راهی برای خارج شدن از اون مشکل براشون باز میکنه. پس اگر یبسط لمن یشا، برای هر که بخواهد، این خاص گزاف نیست، خاص رو حسابه، حسابش هم اینه، کسی بنده خدا باشه، شاکر نعمت خدا باشه، قدر نعمت خدای متعال رو بدونه، خدای متعال روزیشو از آسمون و زمین میفرسته. خدای رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، من خودم نشنیدم ولی به نظرم یکی از دوستان نقل کرد از قولشون که ما معتقدیم آسمون هم سوراخ میشه، از آسمون روزی طرف میفته. یعنی این حرفا یعنی چی که آسمون سوراخ نمیشه؟ خدا بخواد از آسمون هم میفرسته، اون که محال که نیست. بالاخره الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یعنی برای کسی بخواد گشایش میده، برای کسی بخواد سخ میگیره. آیات زیادیه به این مضمون، به همین مضمون که یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. این آیه که معروفه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، روزی آقا اینجا نیست که شما دنبالش میدوید، روزی دست خداست. فورب السماء والارض لانه له، قسم میخوره خدا برای اینکه ما باور نمیکنیم که، قسم به اون کسی که آسمان و زمین رو خلق کرده و داره مدیریت میکنه، حقه. این حرفی که گفتم حق، مثل حرف زدن شما، چون حرف زدن شما دروغ نیست، یه حقیقتیه، اونم یه حقیقتی. خب منتها برای کسی که میفهمه اگر یه وقت اشتباه بکنه، اون وقت یه دفعه چوب حسابی هم میخوره. در شرح حال مرحوم قاضی استاد علامه طباطبایی و دیگران خوندم که ایشون وضع زندگیشون خیلی سخت بوده، خیلی. یک روز این مورید هم گن آقای اجازه بدید ما یه کار، ایشون میفرمان هیچ کار نمیشه بکنی، من یه اشتباه کردم باید چوبشو تا آخر عمرم بخورم. آقا چه اشتباهی؟ بله یه بحثی داشتم با آقای خویی، با آقای خویی گفتم تو مرجع میشی هوای ما رو داشته باش. در مورد حضرت یوسف هم هست که اذکرنی عند ربک، وقتی خواب رو تعبیر کرد گفت منو یادت نره وقتی رفتی در درگاه سلطان، به اون کسی که خوابشو تعبیر کرد و گفت و دوباره بالاخره ساقی میشی و مشربه دار میشی و میای سر کارت و موقعیت پیدا میکنی، گفت اذکرنی عند ربک، بلافاصله داره فلبس فی السجن بزعس. همین موجب شد که باید 7 سال یا 14 سال تو زندان، برای اینکه اونایی که بالا هستن اگه بلغزن یه دفعه سقوط بکنن خیلی ضربه میبینن. من که معلومه یه وجبم از جام حرکت کرده باشم، اگه سقوطم بکنم چیزی نمیشه، ولی اون کسی که رفته بالا 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 بالا، اگر یه دفعه اشتباه بکنه چوب حسابی میخوره. تا آخر عمرش باید بذار، ما باید حواسم جمع باشه، ما آخوندیم آقا، ما این آیات رو خوندیم، ما این آیات رو مکرر تلاوت کردیم. مراقب باشیم، امیدمون به هیچ که نباشه، فقط امید انسان باید به حق باشه و شیطون یه وقت گولمون نزنه. یا آیه مبارکم هست که و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی که روزش تنگه خرج بکنه. عجب، بله، انفاق یکی از عوامل زیادی روزیه. انفاق هم در روایات ما اومده که اولین مورد و اولا از همه انفاق بر پدر و مادره. انفاق یعنی پول خرج کردن، نه یعنی صدقه دادن. انفاق یعنی این پول خرج بکنی. ای پول میخوای خرج بکنی، اول موردش پدر مادر شما بعضش خوبه، هدیه که آقا حرام نیست، هدیه بر پدر مادر حرامه. زکات واجب به پدر مادر حرامه، شما باید خرجی رو اگه داری بدی، خرجشون رو بدی، نمیتونی زکات واجب تو بدی به پدر مادر. اما صدقه مستحبی هدیه حرام نیست. هدیه اولین مورد هدیه به پدر مادره، یعنی هر پولی که آدم خرج میکنه اول پدر مادرش، بعد خانواده خودش، بعد اقوام خودش. این امام صادق علیه السلام به همین ترتیب طبق اون روایت که آمده فرمودن اولویت اول پدر مادره. هر وقت آدم میره دیدنی پدر مادرش، زنش هم باید ندونه. چون یارو زنه گفته بود که من دیدم بالاخره حریف این شوهر نمیشم، یا بالاخره خودم کسالت دارم، رفتم برایش زن گرفتم، ولی وقتی زن گرفتم دم نمیتونم تحمل کنم. ممکنه شما اگه با زنه مشورت کنی بگی خیلی هم خوبه، مثلا فلان چیزو برای مادرت بخر، ولی وقتی خریدی ممکنه نتونه، برات گیر میده، اوقات تلخ میکنه. چه لزومی داره آدم هر کاری میکنه زنش بدونه؟ اصلا چه لزومی داره که درآمد شما رو زنت بدونه؟ شما باید جوری زندگی کنی که زنت فکر کنه خیلی پول داری، ولی او هم باید بدونه که ولخرجی رو به هر قیمت. بگی من اگر پولم از پارو بره بالا، من یه وقت به پسرم گفتم، گفتم بابا اگه من پولم از پارو بره بالا موتور بخر نیستم برای بچه، این خیالت راحت بشه، موتور نمیخوام. اگه میخوای جایی بری تایسی تلفنی زنگ بزن بیاد در خونه، من خرج همهش رو میدم. ولی موتور بخوای سوار بشی نمیشه، نه راضی هستم که موتور سوار بشی، نه موتور میخرم برات. بعد اونم بدونه که شما اگه پول از پارو هم بره بالا، تشریفات نمیخری تو خونه که فردای قیامت داغ کنن به بدن آدم بچسبونن، چون یه نوع کنز دیگه. ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، این خرج نیست، این یه نوع ذخیره کردن غلطه. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و اسیو، یه روز میشه اینا رو داغ میکنن پیشونیاشونو. من نمیدونم اون یکیش ترجمهش چی میشه الان. با اینا داغ میکنن، مثل شوتوری که داغ میذارن بهش، اینطوری داغش. بنابراین اگر روزی میخواییم باید از خدا بخواییم، اگرم از خدا میخواییم باید جوری باشه که خدا هم حرف اونو بپذیره. خدا حرف بندهشو میپذیره، خدا کسی که بندگی او رو بکنه. و ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت. اگه بنده من باشن، همین که آیه فرموده و من یتق الله یجعل له مخرجا، اینم باید حواسمون جمع باشه. این آیه مبارکه هم قابل توجه ماست که ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، خدا بنده هاشو میشناسه. بعضی ها رو اگه بهشون بگسترانه وضعشون خیلی خوب بشه ها، طغیان میکنه. ان الانسان، اصلا فلز آدمی زاد اینه، لیتغا ان رآه استغنا. رسول اکرم صلی الله علیه و آله هم اونطوری که در روایات اومده از خدای متعال وسعت روزی بست نمیخواستن، کفاف میخواستن. کفاف یعنی چه؟ کفاف یعنی مقداری که انسان زندگیش با آسایش و با راحتی بگذره، زیادی درد سر نشه براش، زیادی نباشه. بله آقا، ثروت خوبه، زندگی آدم وضعش خوب باشه خیلی خوبه، برای اینکه اگر وضع آدم خوب نباشه به کفر هم کارش میرسه، به اینکه در مال امام بدون اذن امام تصرف کنه میرسه، حرام بخوره خودش، بچه‌هاش حرام بخورن، و هرگز اون بچه دیگه آخوند نمیشه، خودش هم کاش که نمیشد. آخوندی که میخواد دزد باشه، دزد به امام زمان، دزد امام زمان باشه، به نه آخون نباشه بهتر. پس بنابراین آدم از راه حلال وضعش خوب باشه خیلی خوبه، به کفر کارش نمیکشه، به معصیت خدا نمیکشه. حالا چه کار کنیم؟ اولیش خیلی روشن، این آیه فرموده تقوا. دوم که بازم اینم از تقواست، خدمت به پدر و مادره. کسانی که پدر و مادر در بعض روایات داره که ازشون ناراضی باشه، خدای نکرده آه کنه، زندگی دنیاشون هم فلج میشه، بیچاره میشن. حالا من این روایت یادم نیست ولی مفادش همینیست که عرض میکنم. با وضو باشه، چون بنده خدا هستیم. ما علامه طباطبایی شنیدن نوشته بود در شرحالشون که ایشون میفرموده که سخت ترین حالت برای من اون وقتی است که میرم دستشویی قبل از اینکه وضو بگیرم. یعنی چه؟ یعنی در یه حالت حدث هستم، در حالت طهارت نیستم. این برای من سخت ترین حالته. چقدر مشکله آدم میره تطهیر میکنه بعدش هم یه وضو بگیره. همیشه سعی کنه هیچ وقت با جنابت نخوابه، هر وقت احتیاج داشت به قوس حتما بره اون وقت قوسشو بکنه بعد بیاد بخوابه. همیشه متطهر باشه. خب از تقوا نماز اول وقت نیست، نمازشو اول وقت بخونه. خدا رحمت کنه آقای آخوند همدانی رو. آقای آخوند همدانی در اون تشرفی که مرحوم آقای نمازی مشهد داشته خدمت حضرت، اونجا نقل میکنه از حضرت که حضرت فرمودن آخوند ملا علی از دوستان ماست. یادم پر در بیاره بهش بگن اینا جا داره. یک روحانی که امام زمانش بگه این از دوستان ما. در محضر ایشون بودیم، یه روز یک کسی سوال کرد آقا بهترین راه برای قرب به خدا چیه؟ ایشون فرمود نماز اول وقت به جماعت. نمازامونو حتی الامکان اول وقت بخونیم، به جماعت بخونیم. کار خیر برای دیگران، این فرمایش از مکارم الاخلاق دیگه، و اجر للناس علی یدی الخیر. خدایا به دستان من، در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام، کار خیر مردم رو جاری کن، کار خیر برای مردم. و یکی از چیزهایی که بسیار قوغا میکنه در وسعت رزق، استغفار در سحر، برای اینکه ممکنه یه جایی آدم یه حرفی زده باشه دل یکی رو سوزونده باشه، بچه ای رو، بزرگی رو، در دوران مدرسه، در دوران چیز. این استغفار اگه مستمر باشه اونو محو میکنه. روایات متعددی داریم که اینایی که بچه دار نمیشن تصمیم بگیرن یک سال هنگام سحر 100 بار استغفار کنن، خدای متعال به اونا فرزند میده. من اینو همینطور که اینجا دارم میگم تو مؤسسه گفته بودم، چند نفر اومدن گفتن آقا ما، یکی گفت 7 سال، یکی گفت بیش از 10 سال بود ازدواج کرده بودم، بسیارم معالجه کردم فایده نداشت. حتی یکیشون اینطوری به من گفت، گفت فلانی تا تو اینی که گفتی من رفتم خونه برای خانمم گفتم، خودم یه حرفو جدی نگرفتم ولی خانمم همین که شنید جدی گرفت. از همون روزی که شنید تصمیم گرفت و چیزی نگذشت که خدا به ما فرزند داد. با اینکه سالها گذشته بود و ما بچه دار نمی شدیم، معالجم زیاد کرده بود. وقتی یکی از علمای قوم نقل میکرد از مرحوم اشرف النبی عراقی، که مرحوم اشرف النبی عراقی میفرموده این بچه هایی که میرن دنبال این پرنده ها، پرنده ای رو میگیرن یا با تیرکمون میزنن یا با تفنگ میزنن، اگه این بچه تو خونش داشته باشه و با گرفتن این مادر اون بچه اونجا بی غذا بمونه و بمیره، اثر وضعی این کار اینه که این آدم بچه دار نمیشه. حالا هی میره معالجه میکنه، فایده نداره، اما این استغفاره درستش میکنه، معالجه نمیخواد. استغفار که بکنی، حالا یه نمونشه، بالاخره استغفار در سحر خیلی قوغا میکنه در وسعت روزی. آدم مصمم بشه صد بار، اونایی هم که توفیق نماز شب ندارن تصمیم بگیرن استغفار در سحر بکنن، چون از روایات ما به دست میاد کسانی که نماز شب نمیتونن بخونن یکی از دو جهت، یا گناه کردن که این گناه به فرمایش اونطوری که از امام صادق علیه السلام نقش قیدت که زنوبک، حضرت فرمودن که گناهان تو تو بندت کرده، بند به پاد گذاشته، نمیتونی بلندشی نماز، یا اینقدر ظرفیتش کمه که وقتی بلند میشه نماز شب میخونه فکر میکنه دیگه مثلا کی هست، خودخواهی و خودپسندی و عجب براش پیدا میشه. حضرت استاد آیت الله مصباح دامت برکاته میفرمودن از قول علامه طباطبایی که ما در محضر آقای قاضی بودیم، یک طلبه‌ای گفت آقا منو بیدار میکنن سحرها برای نماز شب، گاهی صدام میزنن، گاهی در به هم میزنن، گاهی ظرفا رو به هم میزنن، بالاخره بیدارم میکنن. آقای قاضی فرمود بلند نشو تو، برای اینکه اونی که تو رو بیدار میکنه شیطانه، برای اینکه تو وقتی نماز شب میخونی فکر میکنی که یه سر و گردن از بقیه بزرگتری، شیطان هم همینو میخواد، همین خودخواهی رو میخواد، تو بزرگتر ببینی خودتو. استکبار یعنی همین، استکبار یعنی خودشو بزرگتر ببینه، بزرگ بشماره. یکی از این دوتاست، آدمی که استغفار میکنه داره در مقابل خدا اعتراف میکنه به این که مقصره، و این اون روحیه استکبارم درش کم میشه، کم کم هم البته از بین رفتنش به فرمایش حضرت امام قدس الله سره گفته بود به اون آقای ثانی آشخصن ثانی کهر که بالاخره یه انانیتی تو وجودش هست، اون کارشناس کار بود، امام عمری در این راه کار کرد، بالاخره استغفار در سحر خیلی مؤثره. و این که آدم نیتش خیر باشه، نیت شما خیر باشه همیشه، اگه کارم دستت نمیاد دوست داشته باش دیگران را. چرا؟ برای اینکه از کجا میدونی که این آقایی که باش هم حجره بهتر از شما نیست، محبوب تر از شما در محضر حضرت ولی است صلوات الله علیه نیست. امیدواریم انشاءالله خدای متعال همه ما رو به اونچه که مرضی خودش و مولامون حضرت ولی است صلوات الله علیه است موفق بداره، رهبرمون رو یاری بفرماید، شر کفار و منافقین رو از سر این کشور و از سر تمام شیعیان در تمام کره زمین برطرف بفرماید، کفار رو به خودشون مشغول کنه و شر اونها رو به خودشون برگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل صلی علی محمد و آل محمد.